طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور فرمان کار زنان را در تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد. پس از این فرمان شمار زیاد از موسسات که در بخش کمک های بشر دوستانه فعالیت داشتند فعالیت های خود را در افغانستان متوقف یا محدود کردند. با این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان در 29 دسامبر سال 2024 با نشر مکتوب در صفحه یک سیاست اوتر سابق خود به تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی دستور داد که کار کارمندان زن را به حالت تعلیق درآورند و بدین ترتیب محدودیت هایی را که پیشتر زنان را از بسیاری از وظایف در نهادهای غیر دولتی محروم کرده بود گسترش داد. در این مکتوب هشدار داده شده بود که هرگاه ادارات یاد شده از این دستور سرپیچی کنند فعالیت این نهادها متوقف و جواز کاری آنها لغو خواهد شد. قابل یادآوری است که چند روز پیش از این ممنوعیت طالبان دختران را از رفتن به پانتونها و ادامه تحصیلات عالی نیز منع کرده بودند، در حالی که پیش از آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب نیز ممنوع شده بود. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد شکایت‌ها و خواست‌های زنان و دختران مصاحبه شده در این گزارش داشته باشیم. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال آقای مجاهد و بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان همواره در گفتگوها با رادیو آزادی و در نشست‌های خود ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کردند، ادعایی که بسیاری از زنان و دختران افغان آن را دور از واقعیت می‌دانند. برخی فعالان حقوق زن پس از این ممنوعیت وضعیت کنونی خانواده‌های افغان را که نان‌آور و سرپرست آنان زنان هستند و گونه بی‌سابقه تکان‌دهنده می‌دانند و جامعه جهانی می‌خواهند برای پایان دادن به این وضعیت فشارها بر طالبان را افزایش دهند. از جمله این فعالان یاسمین یقین نابی زاده فعال حقوق زن و حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
تصمیمی که اینا گرفتن تنها حق طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه زندگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشیدن. بنان این ممنوعیت را یک ظلم آشکار و یک فاجعه انسانی میدانیم ما. اگر این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه، آینده زنان و خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی میشه تاریکتر از امروز خواهد شد و یک نسل کامل امید به زندگی شرافتمندانه را اینا چی میکنن از دست میتن.
بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز در گزارشی که در 17 جون سال 2025 در وبسایت خود منتشر کرد از سیاست های طالبان در قبال زنان انتقاد کرده و گفته است که 9 زن از هر 10 زن افغان از کار آموزش یا برنامه های مهارت آموزی محروم شده اند که این امر باعث افزایش بیکاری در این کشور شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده که این محدودیت ها علیه زنان سالانه بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر اعمال محدودیت های گسترده بر آموزش و فعالیت های اجتماعی و سیاسی، زنان را نه تنها از نهادهای غیر دولتی بلکه از بسیاری از نهادهای دولتی نیز از کار منع کرده است. این ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل افغانستان و در سطح بین المللی برانگیخته و سوی بسیاری کشورها و سازمان ها به عنوان تلاش سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه خوانده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه انفجار در یک مسجد در ولایت مرکزی حمص در سوریه حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده که در پی وقوع یک انفجار در مسجد امام علی در ولایت مرکزی حمص حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این انفجار هنگام نماز جمعه زمان رخ داد که مسجد مملو از نمازگزاران بود. این رویداد در منطقه وادی الزهب در شهر حمص رخ داده، منطقه‌ای که بیشتر ساکنان آن را اقلیت‌های علوی و شیعه سوری تشکیل می‌دهند. بر اساس رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات را آغاز کردند. یک مقام امنیتی در حمص که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که احتمالاً بم در داخل مسجد جابجا شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز اعلام کرده که تا هنوز مشخص نیست که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده و یا در نتیجه مواد انفجاری از پیش جابجا شده رخ داده است. تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری سانا خسارات گسترده داخل مسجد را نشان می‌دهد. سوراخ بزرگ در بخش از دیوار، دود سیاه در داخل مسجد، فرش ها و کتاب هایی که روی زمین پراکنده شدند. در همین حال رسانه های عربی گزارش دادند که یک گروه جهادی مسلح به نام کتایب انصار السنه مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. این گروه در 13 دلو سال 1403 شمسی در اعلامیه اعلام موجودیت کرده گفته بود که هدف حملات آنها نابودی کامل شیعان و علویان در سوریه یا وادار ساختن آنها به مهاجرت به سایر کشورهاست. این گروه همچنان مسئولیت انفجار کلیسایی را در مار الیاس در دمشق که در اواسط ماه سرطان سال جاری رخ داد و حداقل 22 کشته بر جا گذاشت بر عهده گرفته، ادعا کرده که در آتش زدن جنگلات در پنجم دلو در منطقه علوی نشین قرداها در ولایت لازقیه نیز دست داشته. در شهر هومس که بیشتر ساکنان آن مسلمانان سنی هستند، مناطق نیز وجود دارد که عمدتاً علوی نشین است. علویان باورهای مذهبیشان به شیعان نزدیک است. برخی مناطق سوریه از جمله هومس در جریان جنگ‌های داخلی شاهد خشونت‌های شدید فرقه‌ای بوده. پس از پایان قدرت بشار الاسد، رئیس جمهور سابق سوریه که خود علوی بود، در سال 2024 میلادی گزارش‌های متعدد از آدم ربایی و قتل اعضای اقلیت مذهبی منتشر شده. همچنین در ماه مارچ گذشته گزارش‌های فراوانی از کشته شدن غیر نظامیان علوی در مناطق ساحلی سوریه منتشر شد. رویدادهایی که به گفته مقام‌های رسمی پس از حملات افراد مسلح وابسته به طرفداران اسد علیه نیروهای امنیتی آغاز شده بود. یک کمیسیون ملی تحقیق تعداد قربانیان این حوادث را حداقل 1426 تن اعلام کرد، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه این رقم را بیش از 1700 تن تخمین کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چمن حضوری در شهر کابل که از سالیان متبادی به این سو محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای نوجوانان و جوانان بود، اکنون به بازار برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده. اما شهروالی کابل میگوید که این یک تصمیم موقتی است و بعداً در این زمینه تصمیم گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شهروالی کراچی هایشان را در چمند حضوری جا بجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:
من اول مادیسی میکنم در کراچی ما را در چمند یا موقعی که آورد یا خانه نزدیک بود مالک تونستیم بریم نام از خانه بخوریم یا از خانه بردیم یا از خوب
یکی دیگر از دست فروشان نیز با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابه را مطرح کرد.
سبب کارم شما خوب بودم سر سر کنون بودیم ما دست برای مادم زیاد بود مردم از بازار دوی از تا که کم مردم اگر در بود مرد تا که بلد میشن چند مار دفر میگیره ما بعد روزن تصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمند حضوری با تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنند. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد برادی آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری را اینا به کراچیوانا بتن و محل خوراک فروشی نگهبا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه پنجم جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
دستفروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا بخاطر بی‌طرفی نظمی شهر اینا در ایسا هستن، زمانی که بخاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد و قطعا اینا در جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن و فعلا هم بخاطر بهتر شدن
نظم دیجا میباشه. اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دست فروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شاروالی کابل برای یای چمند حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
این چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان به شهر کابل می آمدند به خاطر جشن ها و این مساحت جایگزین می شدند و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما میست که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین که اون تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردآوری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل ده میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را با ساحت تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به جای آن یک مرکز تجاری ساخته شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کند، هیچ رسانه ده باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا، دیگه طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترع یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این میراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیان گذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه‌ای ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم، و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه اینی خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا بر دختر خانم‌ها اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه‌ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف هفت بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی‌زد، جواب سلام مرا نمی‌داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم، ویره روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم، و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه، از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، دو هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله دو هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن، و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از دو هفته که خانه برگشتم، با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی، و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم. و بعد برای من بورسیه دکترا منطبع شکل نیمه اعطا شد، یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش می دادن، باقیش باید خودم می پرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پسندازی که داشتیم سال اول شهری دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه، واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خود در دانشگاه ساری ماندم، فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب یک شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم. و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه، که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. بگر غیر از توصیه ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستین که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر همون شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتونه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده فرد مهارت‌هایی را بیاموزه، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعدا در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تاثیر منفی بگذار. اگر به خاطر اگر جنبندی بکنم این سوال، گفتم میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شدن.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم باز دکتر و این مسائل یاد آدم میای، مجبور میشیم میریم، یعنی اونقدر معلومات نداریم. اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم، به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شود. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به وضعی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود و کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خودترمیمی شود. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شود، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخورم، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها به تایی خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امو مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. ای ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که ای ناظم نسبت به ای دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفری که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرها. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور هستیم حالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیت شدن و اشتباه شاگردار رو تربیت.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون هم میخواییم اظهار نظر کنیم، منتها بعضن ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و مچم معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی برداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخوانم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لطکوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قر کردن و ای گپ ها مثلا با خانواده خود بخوایم مسئله را مطرح بکنم، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما رو پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمی فهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه‌ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته را هستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر براتون، آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
سه همراهان جدایی مصلحت نیست، سه همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست. از دامش رهایی مصلحت نیست، که از دامش رهایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست. دست و پایی مصلحت نیست، تو را به دست و پایی مصلحت نیست، همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست،